مجلس درباره بازار مسکن کاملا درست پسش، از این بابت که به هر حال هم خرید مصرفی در بازار مسکن و هم ساخت و ساز قفل شده، یعنی هم سازنده ها الان در واقع توان و شرایط ساخت و ساز رو از دست دادن و هم خانه اولی ها و کسایی که میخوان به نیت سکونت در واقع آپارتمان خریداری بکنن، نه تنها در تهران در خیلی از شهر کشور، اونها هم به بن‌بست خوردن. نمایندگان محترم برای همین این دو موضوع طرحی رو تدارک دیدن تحت عنوان جهش تولید و تامین مسکن، اما محتوای تر اون چیزی که باید باشد نیست. مهمترین اشکال یا مهمترین نقصی که ما میتونیم به این طرح در واقع در این طرح وجود داره و میشه اون رو شناسایی کرد و گفت تا بلکه اصلاحات صورت بگیره قبل از تصویب در صحنه علنی، دو موضوع هست. موضوع اول این که ما در واقع ابزار مشخصی برای مقابله با سفته بازی و احتکار مسکن در این طرح وجود نداره. خیلی ساده و بدون این که ضمانت اجرایی وجود داشته باشه، در بندی یا در ماده از این طرح صحبت از مالیات بر در واقع مالیات
عایدی سرمایه،
مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شده که اتفاقا این مالیات اون مالیاتی نیست که میتونه با احتکار و خالی گذاشتن خونه ها مقابله بکنه.
یه جای دیگه آقای قدیری، یه جای دیگه دیده شده ها.
کجا دیده شده؟
من دو هفته پیش بود، درست میگم آقای فرنام، شما کمک کنید. آقای پور ابراهیم گفتن که مالیات بر عایدی سرمایه،
نه اجازه بدید، اون چیزی هستش که در یک طرح یا در یک لایحه دیگه در نظر وقتی ما قراره برای بازار مسکن طرح تصویب بکنیم یا کلا قانون، فرق نمیکنه دولت یا مجلس، و قراره این یه قانون جامعی بشه. ما آخرین قانون جامعی برای بازار مسکنمون سال 87 قانون ساماندهی مسکن. حالا ما این موضوع رو حواله ندیم به طرحی که قراره مثلا در یک کمیسیون این تصویب بشه، آیا بشود آیا نشود. ما داریم راجع به بازار مسکن سیاست گذاری میکنیم، تصمیم میگیریم. بهتره پکیج سیاستی رو اینجا ببینیم. آخه چه دلیلی وجود داره ما یه چیز ناقص تصویب بکنیم، بعد فرده بیافتیم دنبالش بگیم چرا اجرا نشد. مالیاتی که میتونه برای بازار مسکن موثر باشه مالیات سالانه بر املاک، یعنی شما بدون این که دنبال تبصره و معافیت و این دنبال این باشین که چرا این خونه های خالی رو نمیتونم شناسایی بکنم، چون نمیتونم شناسایی بکنم مالیاتش رو نمیتونم بگیرم. شما الان ببینید از سال 94 تا الان ما یه قانون داریم، قانون مالیات در خونه های خالی. هنوز که هنوز این قانون اجرا نشده. چرا؟ چون اصلا تو خیلی از کشورهایی که مالیات مسکنشون موفق بوده دنبال این نوع مالیات نرفتن. برای هزینه‌زا کردن سرمایه گذاری ملکی، بله، که طرف چند تا خونه بخره ول کنه رها کنه، برای این موضوع روی مالیات سالانه بر املاک در واقع وقت گذاشتن و اون داره اجرا میشه. مالیات سالانه بر املاک یعنی شما هر کسی که خونه داره، چه یه دونه خونه چه چند تا خونه، با نرخ‌های منعطف و شناور سالی معادل درصدی از قیمت روز باید به دولت مالیات بپردازه. بنابراین اگر کسی سه تا آپارتمان خالی از سکنه داره، مجموع مالیاتی که پایان سال باید برای خونه بده ممکنه بشه 20 میلیون 30 میلیون تومان. این مانع از این میشه که اون خونه رو رها بکنه و بدون استفاده نگرش داره که سودش رو ببره. در بدترین حالت اون مالک این خونه رو اجاره میده، یعنی روانه بازار اجاره میکنه و درسته که داره روی ملکش سرمایه گذاری میکنه و سود میبره از رشد بلند مدت قیمت،
اما بازار متعادل میشه،
اما اون رو افت نمیکنه. بله، این اولین اشکال هستش. اشکال دوم هم اینکه خب سازنده وقتی ما باشون صحبت میکنیم چرا این رکود ساختمانی داره اینقدر طولانی شده و بی سابقه شده. 5 سالی که ما در تهران و در کل کشور تیراژ ساختمانمون خیلی پایینتر از اون چیزی هست که باید باشه. سازنده ها مشکل فروش دارن، فروش نه به سفت باز و سرمایه گذار، فروش به مصرف کننده. سازنده میگه من بازارم موقعی تضمین میشه که من جریان خرید مصرفی تو بازار داشته باشم. جریان خرید مصرفی هم موقعی اتفاق میفته که مصرف کننده، تقاضای مصرفی، زوج، خانه اولی، اینها قدرت خرید داشته باشن. این که ما ممنوع بکنیم افزایش وام مسکن رو با این در واقع منطق که اگر وام بدیم قیمت مسکن افزایش پیدا میکنه، که اتفاقا الان 2 سال 3 سالی که جلوی تعدیل سخت وام گرفته شده، ولی قیمت مسکن دو سال و نیمه داره مکرر جهش میکنه. شما الان وام خانه اول یا در تهران رو بررسی بکنید، این وام معادل 4 متر مربع از یه خونه است. اصلا طنز خانه اولی که نمیتونه باعث تحریک قیمت مسکن بشه. به شکل هدفمند میتونیم ما قدرت خرید اون گروهی که باید در بازار حضور داشته باشن رو افزایش بدیم، تقویت بکنیم. اونها میان این آپارتمانه که سازنده ها به سازنده میسازن رو میخرن، سازنده انگیزه ساخت پیدا میکنه. پس ما با دو سیاست میتونیم این مشکل رو حل کنیم، یکی سیاست تقویت قدرت خرید زوجین و خانه اولی ها، دوم تصویب یک مالیات برنده برای مقابله با احتکار سفته.
متشکرم آقای دکتر قدیری.
من دکتر نیستم.
مزهند خواهم آقای قدیری بزرگ. آقای دکتر فرنام هم نقدی به صحبت‌های شما دارن، هم میخوان یه بخشیش رو تکمیل کنن، چون دوستان به من گفتن فرصتتون کوتاه هست. فرصت خب بسیار خب، پس من از شما خداحافظی میکنم. توضیحات های فرنام رو برای شنوندگان عزیز میشتریم. براتون از این موفقیت میکنم. خداحافظتون بشه شما.
ببینین بحث مالیات سالیانه املاک، یکی از ما طیف وسیعی شاید 8-9 نوع مالیات میتونیم تو این حوزه بر اساس تجارب و مبانی تعریف کنیم، یکی از اونها هست. دوتا مشکل داره، نه اینکه نسخه خوبی نباشه، ولی اولا ما همین الان بحث طرح درآمد پایدار شهرداری ها رو داریم که بخشی از درآمدهای شهرداری ها در واقع از همین عوارض سالیان است. این نمیتونه، این در واقع یک ماهیت داره، تو کشورهای دیگه یا شهرداری میگیره یا دولت. اینه که در واقع هر دو بخوام بگیرن یک مسئله است. همین الان هم ما پرداخت عوارض سالیانه بسیار محدوده و اون انگیزه سوداگری خونه‌ای که الان ما آبان ماه 99 نسبت به آبان ماه 98 بالای 100% افزایش قیمت تو تهران داشتیم. درسته. شما فرض کنین حالا اون درصدی که به صورت عام می‌خوایم برای مالیات املاک یا بعضن مالیات بر زمین LVT در واقع انجام میشه، هر کدومش این مزایا و معایبی داره، این برای اون کسی که 100% سود کرده تو یک سال اصلا بازدارندگی نداره. و اون دغدغه‌ای که ما بخوایم اون سوداگری و سفته بازی رو خارج کنیم رو خارج نمی‌کنه.
مثلا الان یه مالیات بر املاک بالای 5 میلیارد تومان قیمت داریم ما تو
مالیات بر خانه‌های گران قیمت در کمیسیون تلفیق سال گذشته تصویب شد و امسال در قانون بودجه سال 1399 هست، ولی عملکرد صفره و اجرا نشده. این پیشنهاد هم برای سال آینده دوباره مطرح شده. البته عدد باید عدد منطقی باشه که فقط یک قشر بالا رو و اون دهک‌هایی که در واقع لوکس تلقی میشن رو، البته توش یه دغدغه‌ای هم هست که مثلا باغات، جایی که ارزش زیستی داره، خانه‌های با ارزش معماری فرهنگی، اینها رو هم مستثنا بشه. این یه رکنش هست. من سریع از کنم چند تا چیزی که میتونه در حوزه سوداگری که شما بهش اشاره کنین. البته پیشنهاد جناب قدیری هم پیشنهاد خوبیه که در واقع کل این اتمسفر باید یک جا دیده بشه. ممکن یه نکته هستش که مهمترین رکن بین اینها مالیات بر اون آیدی سرمایه است. آیدی سرمایه هم تمام حوزه هاست، مسکن، ارز، دلار، بورس، سپرده بانکیه. شما اگر فقط در اون بیاین مسکن رو در طرح جهش بذارین و اون حوزه ها نه، مطمئن باشین سرریز و سیالیت سرمایه ها رو داریم و خروج از سرمایه ها به بخش های دیگه.
دوست.
پس باید این و اون همچون ماهیتش عمدتاً بخش های دیگه اقتصادیه، بیشتر تو کمیسیون اقتصادی مطرحه. ولی اینکه اونم ضرورت داره و در کنار این طرح میتونه به هدف اصابت کنه 100%. من این مختصر نکاتی رو راجع به همین ها بگم.
بله.
در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه من یه تجربی رو عرض کنم، چند نکته خیلی مهمه. هدف اصلی خارج کردن اون جمعیت سوداگره.
بله.
جمعیت مصرفی اساساً نباید تحت اصابت این مالیات قرار بگیرن. کسی که بعد سالهای ملکشو میخواد جابجا کنه، کسی هم که مالیات سرمایه گذاری سپرده ای داره، درآمدی داره، ملکی بخره اجاره بده، اون هم باید بیاد تو چارچوب اجاره مشخص.
خب.
نکته بعدی تورم زدایی هست در طرح. یعنی اگر فرض کنین این 100% اینها در دست بررسیه، حالا خروجی
داره بررسی میشه. آقای
طرح بسیار بزرگه، شاید مهمترین طرح مالیاتیه که توی مجلس در دست بررسیه. من 100% که عرض کردم تو افزایش قیمت داشتیم، بخشش تورم عمومی بوده.
بله.
ما نمیتونیم اونو نادیده بگیریم. خب پس باید تورم زدایی بشه، یعنی اون درصد در واقع نادیده گرفته بشه.
بله.
بحث پلکانی بودنشه که معمولا این پلکانی به نسبت ارزش ملک یا درآمد خانواره. یک ملک کوچکی که یک نفر داره، حالا آیدی هم کسب کرده باشه، آدم با درآمد کم رو معمولا اونقدی ازش مالیات گرفته نمیشه تا یک ملک لوکس با متراژ بالا تو زمان کوتاه.
خب.
رابطه کاملا معکوس با زمان داره. یعنی اگر کسی شما کسی رو میشناسین زیر یک سال خرید و فروش ملک بکنه با نیت مصرفی، این عمدتا نیت سوداگریه. پس اینجا میریم به سمت تنبیه، یعنی بالاترین درصدها، ولی هر چه زمان میگذره و در واقع اون پیک های سوداگری رو ما عبور میکنیم، اون دغدغه کم میشه و این مالیات هم باید به سمت صفر. و این من یه نکته ظریفی داره این موضوع، یک جا نگاه هستش الان شرایط اقتصادی درآمد دولت کمه، درآمدی اضافه بشه، من میگم درآمدهای مسکن در دنیا ثابت کرده، اگر درست تنظیم نشه به بخش مسکن صدمه میزنه. اینا ابزار تنظیمگری بازار مسکن باید باشه. من تجربه مالزی رو مثال میزنم براتون. در سال 2008-2009 که ما بحرانهای مالی جهانی رو داشتیم، اون سال اصلا مالیاتهای حوزه مسکنش رو صفر کرد، به خاطر اینکه اون موقع یک رکود و یک بحران شدیدی رو داشت. این ابزارها باید کمکی باشه به تنظیمگری و هدایت بازار مسکن.
هدف درآمد نباشه.
بله، هدف درآمد نباشه. من در حوزه سایر درآمدها هم اگر بحث مالیاتی هم اگر لازم شد صحبت کنم.
بسیار خب آقای دکتر، اینا که می‌فرمایید هنوز اتفاق نیفتاده. یعنی ما هنوز مالیات برای سرمایه نداریم. من مخصوصا از آقای دکتر بردی پرسیدم که آقا سال 92 هم بود مالیات برای سرمایه، اما از دستور کار خارج شد. مشخصا وزیر وقت راه و شهرسازی از مجلس خواست که این رو از دل اون لایحه اصلاحیه مالیات مستقیم بیرون بیاره.
بله.
اصلاحیه ای که دولت قبل فرستاده بود، دولت دهم فرستاده بود، اما این دولت من از دلش خارج کرد.
بله.
و کسی نمیدونه چرا، یعنی دلیل منطقی براش نمیارن که آقا چرا خارج شد. گفتن آقا مسکن میره تو رکود، خارجش کردیم. هیچ توضیح منطقی ندادن. خب از اون سال تا الان هنوزم به نتیجه نرسیده. بحث اصلاحی معافیت‌های مالیاتی هم هنوز از دولت به مجلس نرفته. خب پس بنابراین ما این قسمت که می‌خوایم طرح جهش تولید مسکن رو به قانون تبدیل کنیم، اجرایی کنیم، الان یه پاش میلنگه. و اون اینکه ما چیکار کنیم این بازار سوداگری رو، اگر بسازیم مثل مسکن مهر نیفت دست یه عده مشاورین املاک مسکن مهر که اومدن سوداگری کردن و مسکن مهر 40 میلیون تومانی گرفتن، الان 1 میلیارد دارن میفروشن. این نگرانیه دیگه.
فرمایشتون کاملا درسته. پیشنهاد آقای دکتر بدری هم که در واقع این بهتر بود خود دولت لایحه میداد، چون دولت مجری این کاره و دولت باید اینو بده و کوتاهی کرده دولت. مجلس هم داره این کارو انجام میده، ولی من تا اونجایی که اطلاع دارم به صورت فشرده داره پیگیری میشه و بعد از فصل بودجه هم مجدد در دستور کاره. فرمایش شما هم صحیحه. اگر این طرح بدون اون بره، من عدد و رقمی عرض کنم خدمتتون، در اوج سالهای تولید مسکن مهر ما موثق‌ترین آمارمون سرشماری نفوس و مسکنه. بین سال 85 تا 95 تعداد خانه های خالی در کشور 3 برابر شد. تعداد مستأجرین ما افزایش پیدا کرد. این دقیقا همون نگرانی که اگر ما فقط رکن تولید رو ببینیم و رکن مالیات و به خصوص حذف سوداگری رو نداشته باشیم، به هدف اصابت نمی‌کنیم. ولی نمیشه این نقد رو به خود طرح جهش وارد کرد.
درسته.
که خودش باید تمام بحث‌های مالیاتی و به خصوص سی جی تی آیدی بر سرمایه رو در دل، چون اون انقدر بزرگی که شاید از خود طرح جهش هم بزرگتر باشه.
حالا این دو تا رو بزنیم کنار، یه طرح جهش داریم، یه مکانیزم های سلبی برای جلوگیری از سوداگری که کمک کنه این طرح جهش خودشو نشون بده. یکی موضوع تسهیلات. خب تو مسکن مهر اعلام میشد و ادعا میشد که 56 هزار میلیارد تومان اعتبار دراز مدت داده شد به یه بانک، این بانک رو به بانک مرکزی بدهکار کرد و پای پولی افزایش پیدا کرد. نمیگم این نقد درسته، حتی نمیخوام بگم غلطه، میخوام بگم همچین نقدی وارد بود به این حوزه. الان قرار تسهیلات تو این حوزه به چه ترتیب داده بشه که اون پای پولی که نگرانش هستن برخی کارشناسان افزایش پیدا نکنه؟ ما یه تسهیلاتی داریم، بانک‌ها میدن به همه حوزه‌ها، پارسال نمیدونم عددش چقدر بوده، اما تو 10 ماهه بالای 1200 هزار میلیارد تومان بوده. چقدرش باید بره تو حوزه مسکن؟ چقدر این وام استمهاله، یعنی واقعی نیست که ما بگیم آقا این بخش بیا تو مسکن، جایی که باید خرج بشه خرج بشه؟
ببینین همین دغدغه‌ای که فرمودین به درستی صادق بوده و یکی از دلایلی که یک رفت و برگشتی رو داشته این طرح در مجلس و کمیسیون همین قضیه بوده که تو نسخه اولیه در واقع درج شده بود 25% تسهیلات پرداختی بانک ها که این عدد در سال 1398 هزار میلیارد تومان بوده و خب همین مشکلات رو هم داشت، هم مشکلات تورمی و نقدینگی رو میتونست ایجاد کنه، همین که اساساً بخش قابل توجهی از این تسهیلات معوقه هست، امهال هستش. من به حضور ذهن ندارم، ولی فکر میکنم بالای نیمی از این تسهیلات معوقه باشه،
یعنی بیان تمدید میکنن.
بله، به صورت مستمر سالیانه در واقع میاد. و نکته دیگه هم اینه که این تسهیلاتی که به این صورت هست، بانک ها اعلام میکنن در صورت وضعیت هاشون، در واقع در صورت های حسابرسیشون ممکنه به موقع اعلام نکنن، در نسخه نهایی که با در واقع همکاری مرکز پژوهش مجلس تهیه شده، این یک تغییری کرد به بحث تغییرات مانده تسهیلات پرداختی.
خب
این رقمی هستش که در واقع تسهیلاتی که بانک ها میدن و قبل از سررسید یا زمان سررسیدش برمیگرده، در هر سال بانک مرکزی این رقم رو در واقع مشخص داره که چه عددیه. در سال گذشته این عدد حدود 300 هزار میلیارد تومنه. خب تا مرداد ماه امسال این عدد حدود 400، یعنی 12 ماهه منتهی به مرداد 99 400 هزار میلیارد تومان.
این آمار اعلام رسمی بانک مرکزی.
بله.
یعنی بانک ها یه عددی تسهیلات دادن، مثلا پارسال 1000 میلیارد تومان، حدود 600 هزار میلیارد تومان اینا استمهال بوده، یعنی مثلا من و شما رفتیم وام گرفتیم نتونستیم بپردازیم، رفتیم تمدیدش کردیم، در واقع وام جدیدی نداده، پول جدیدی نیومده، 400 هزار میلیارد تومان واقعا برگشت.
بله.
از این 400 هزار میلیارد تومان چقدرش قراره بعد بیاد تو حوزه ترجیح تولید مسکن؟
حتی این با بقیه که فرمودیم میشه مابقی خود تسهیلات. این مانده تسهیلات اون تسهیلاتی که برمیگرده، یعنی کسی که وام رو میگیره دوباره اون پرداخت میکنه اون تسهیلات رو به بانک و برمیگرده توی منابع بانکی، این رقم میشه 400 هزار میلیارد.
چقدرش قراره بره برای ترجیح تولید
الان مسکن؟ در واقع از پیشنهاد افزایش پیدا کرده تا 40% این رقم.
خیلی زیاد نیست.
160 هزار میلیارد تومان.
یعنی مثلا که واقعیه این به نظر شما؟
ببینین، از یک طرف میشه گفت زیاده، ولی از یک طرف اگر نگاه کنیم به عملکرد سالهای گذشته، ما تکلیفی داشته شورای پول و اعتبار برای اینکه بانک ها 20% منابع و تسهیلاتشون رو در بخش مسکن اختصاص
که انجام نشد،
که این به صورت نزولی از سال 1391 از حدود 17%
کمتر از
به 7% در سال 1398 رسید. و نکته ای داره که این 7% هم نصفش به ساختمان های غیر مسکونی رفته و فقط نصفش تو حوزه مسکن در واقع تزریق شده، که تازه اون هم بخشش اعتباراتی بوده که تکالیفی بوده از گذشته داشتن.
بله.
و عملا یک مقصر وضعیت کنونی بازار مسکن بانک ها هستن، چه از بعد تسهیلاتشون چه از بعد ورودشون تو حوزه بنگاهداری و در واقع سرمایه گذاری تو مسکن مستقیم.
خب آقای دکتر فرنام، من میخوام یه مقدار پیشبینی 1400 هم ازتون بپرسم درباره مسکن، که خیلی ها از شنونده هامون سوال کردن که خب با این توضیحات که شما دارید میدید سال آینده چه وضعیتی خواهیم داشت توضیح مسکن. اما پیش از اون میخوام به این موضوع اشاره بکنید که خب حالا بانکی که باید 17% تسهیلات میداده و نداده، اتفاقا یه بار آقای دکتر نیکزاد رو آنتن همین شبکه هم اشاره به این کردن با گلایه‌ای بسیار جدی که آقا اینقدر تسهیلات دادن سهم مسکن اینقدر بوده چرا ندادن، باید بدن. خیلی جدی این رو گفتن و گفتن ما پاشوای میسیم. خب قرار بده بانک میگه آقا من پولی که از آقای فرنام میگیرم که بهش سود سپرده بدم باید سر تاریخ معین بهش بدم، تولیدم خوابیده، این پول یا بایستی خلق پول بکنه یا باید یه جایی تولید بکنه سود بده، اون سودو بده به سپرده گذار. اما اگه بده به مسکن باید 10 ساله 15 ساله 20 ساله برگرده، اما اگه بده مثلا به یه تولید کننده یا هر کسی دیگه ای ممکنه یه ساله برگرده. خب بانک نمیاد اون تسهیلات بلند مدت رو بده. پس الان ببینیم ما نظام بانکیمون هم نمیگیم عمدن سهوًا نمیخواد این کارو بکنه، برای همین آمار اومده پایین دیگه به 3.5% رسیده که تازه موفق بوده. خب تو این شرایط ما چیکار باید بکنیم؟
ببینین، اینی که در خصوص تسهیلات که قبل از اون بحث بعدیتون اشاره کردین، خب اینم در نظر بگیریم، به هر حال بانک یک تکالیفی داره.
درسته.
از اون تکالیف عدول کرده. خب. و در واقع پاسخ نداده. اینی هم که بله، برای بانک به نفعشه که تسهیلاتشو به بخشایی بده که سرمایه در گردش 3 ماهه 6 ماهه 1 ساله 2 ساله برمیگرده.
به نفعشه، من مجبوره.
مجبور نیست، به نفعشه بیشتر، یعنی منفعتشه. و به خصوص تو این سالها شاهدیم که سهم بخش بازرگانی و خدمات، البته خب خدمات بخش عمده اقتصادی ماست، ولی بخش بازرگانی هم سهم قابل توجهی گرفته. اینو باید در نظر داشته باشین که به هر حال هر حوزه‌ای سر جای خودش اهمیتی داره و این کیک اقتصاد رو باید به گونه‌ای توازن برقرار کرد. یک توجیهی هم که در این موضوع هست، شما بخش مسکن درست تسهیلاتش طولانیه، 10 سال 12 15 ساله، ولی چند تا رکن داره. اولا خوش حساب ترین در برگشت تسهیلات هستن، برخلاف تسهیلات مشکوکی که ممکنه بر نگرده تو خیلی از حوزه ها و یا با شرط خاص اعطا بشه و امکان رساب رسی هم نباشه. خوش حساب ترین پرداخت کننده تسهیلات حوزه مسکن.
اما کاهش ارزش پول هم نظر گرفته.
کاهش بله، این مسئله هست، منتها یه رکن دیگه هم باید در نظر داشته باشیم که اثرات پسین و پیشین حوزه اقتصاد که صد و خورده حوزه فعالیتی رو با حوزه خودش به گردش در میاره.
بله.
از کارخونجات بزرگ تولید مسئله، از شرکت‌های خدمات ساختمانی، از مشاغل مرتبط، و این ظرف کلی اقتصاد رو اگر یک پارچه ببینیم، اون وقت این درصد فعلی که به 7% و در واقع نصفش که 3.5% قابل توجیه نیست.
الان این توضیحاتی که شما میدید بانک متقاعد میکنه؟
بانک تکلیف شده و من تا اونجا که
در جد... تکلیف مالا یوتاق که بانک نمیتونه
این عددی که در واقع بحث مانده تسهیلات رو نماینده بانک مرکزی و نماینده بانک مسکن هم در جلسات کمیسیون عمران حضور داشتن و تلویحا اینو تایید کردن که امکان پذیره و شدنیه و
یعنی میشه 40% رو برگردن.
حالا رقم 40%ش رو شاید نه ولی
دیگه
بله درصد اولیه کمتر بوده، افزایش پیدا کرده، ولی اصل قضیه که این تغییرات مانده در واقع اون تبعات نقدینگی و تورمی رو نداره، خیلی کمتر داره و در واقع امکان پذیر هم هست، تأمینش رو قبول کردن. ولی اینکه عدد 40% به هر حال حالا ممکنه دیدگاه‌های مختلفی باشه ولی با عقب ماندگی که در بخش تولید مسکن داشتیم قابل توجیهه.
40% 400 هزار میلیارد تومان میشه
160 هزار میلیارد.
بانک‌ها ممکنه بگن چشم اما انجام نمیدن. که
یکی از نکاتی که هست که در واقع این مانده تسهیلات هست، در واقع این تکلیف اگر به صورت قانون بشه
بله.
در واقع تکلیف قانونی اون هاست و تبعاتی داره اگر اون رو نادیده بگیرن. پیشنهادات اولیه به صورت مالیاتی بوده
نه.
پیشنهادات دیگه هم به صورت جرم‌انگاری و اینها.
مگه قانون رفع موانع تولید به بانک‌ها تکلیف نکرده بود اموال مازادو بدن؟ ندادن، قانونم دور
بله.
زدن، اینجام دور میزنن.
بله این دغدغه به هر حال هست و مسئله میگم همونطور که اول برنامه شما فرمودین که بحث در واقع چند بعدی مسکن، بحث ارتباطش با نظام بانکی موضوع پیچیده‌ایه و حتما باید روش کار بشه
نه.
و این طرح تا اینجاش به نظر من سعی کرده تأمین مالیش رو تا حدی پایدار در واقع در نظر بگیره، تأمین زمین و بقیه ارکانش رو. راجع به سوال دومتونم اگر زمان باشه در خدمتتون.
خب من اول یه توضیح بدم که قرار بود که از دوستان دولت هم عزیزان روی خط ارتباطیمون بیان، آقای دکتر محمودزاده و سکا خانم اصلانی. ما در طول برنامه منتظر بودیم که اگر ارتباط برقرار بشه حتما باشون گفتگو بکنیم، امکان برقرار نشد متاسفانه. آقای ماس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی هم که همیشه پاسخگوی رادیو بودن و به رادیو محبت همیشگی داشتند، امکان برقراری ارتباط باشون نبود. خیلی دوستان هم تلاش کردن که این ازون رو خط ارتباطیمون بیاریم، درباره این تر ازشون بپرسیم. اما تو فرصت باقی مانده درباره چشمانداز حوزه مسکن در سال 1400 بفهمید که خیلی از شنوندگان سوال کردن.
ببینین خودتونم بهتر از من در جریان هستین که ما سیکل های افزایش و ثبات قیمت رو داشتیم در بازار مسکن، حداقل 5 سیکل دیگر رو ما تجربه کردیم. این دوره شاید شدیدترینش هم به لحاظ درصد افزایش هم به لحاظ طول زمانی دوره افزایش بوده و چند تا ویژگی داره که متفاوت میکنه اون از دوره های قبلی، که یکیش اینه که شاخص هایی مثل شاخص استطاعت مسکن
مه.
شاخص قیمت فروش به قیمت اجاره
مه.
اینا شاخص هایی هستن که سنجه هایی شناخته میشن که چقدر افزایش قیمت حقیقیه یا چقدر توش حباب یا ریسک در واقع غیر واقعی بودن داره.
دوست.
اینا به حد اکثر خودش رسیده. در دورانی هم که شما مثلا از عید سال گذشته که رشد قیمت مسکن هم تقریبا باز پایدار بود، خب یک رکن هم اون رو همینطور که مهمان اول برنامه‌تون اشاره کردن به اقتصاد کلان تحولات ارزی پیوند میدادن
بله.
هم واقعیت ولی هم نقد بهش واقعیت اینه که این رخ میده، حقیقت اینه که مسکن تمام ارکانش تولید داخله و نباید اینجوری باشه ولی داره رخ میده
بله.
منتها با همون استدلال هم اگر نگاه بکنیم الان نسبت به 3 یا 4 ماه پیش ارزش ارزی مسکن شاید حدود 20% و بیشتر کاهش پیدا کرده
اما قیمت مسکن
ولی قیمت مسکن کاهش پیدا نکرده در مقایسه با سایر حوزه های موازی مثل بازار ارز، سکه، بورس و اینها. در واقع سعی کرده خودش رو حفظ کنه و برخی هم به نظر میرسه اظهار نظرها تلاش میکنن که مانع ریزش قیمت مسکن بشن. البته اینم بگم مسکن یه چیزی نیستش که آنی قیمتش در واقع بخواد تغییر بکنه، بیشتر انتظار یک ثبات و یک آرامش نسبتاً قابل توجه به لحاظ زمانی هست و انتظار کاهش قیمت تو مناطقی که یا تقاضای مصرفی اساسا وجود نداره یا تقاضای سرمایه‌ای که دیگه می‌بینه اون افزایش قیمت رو نداره، سرمایه خارج میشه و قیمت شکسته میشه، به خصوص با اون نسبت ارزی که عرض کردم خدمتتون انتظار میشه که حداقل افزایشی رو در کوتاه مدت متصور نباشیم.
کوتاه ولی... مدت یعنی چقدر آقای دکتر؟
حداقل تا سال آینده، یعنی اون تحولات زمان جد ما یه بند جدول زمانی داشتیم که مثلا میگفتن شب
4 سال یه بار
معمولا مثلا اینها موعدی هستش که افزایش قیمت داشتیم. امسال این رخ نخواهد داد ان شاء الله و برخی اظهار نظرها هم به نظر میرسه که در جهت این هستش که مانع از امیدواری مردم برای کاهش قیمت مسکن یا تغییر بازار هست. این تبعاتی که داره که مهمونتون هم اشاره کردن که الان قدرت مصرفی به حداقل خودش رسیده،
یعنی الان یه شهروندی اگر بتونه مسکن تهیه بکنه، الان فصل خرید هست چون نوسان نداریم.
بله. از الان به بعد دیگه اون نگرانی که بعضن وجود داشت که تو یک زمان کوتاهی تحولات کاهش ارزش پول رخ میده و در واقع مسکن شدید گرون میشه، این رو نخواهیم داشت و مصرف کننده میتونه با آرامش، با انتخاب، با حوصله، در واقع که این رکن خیلی مهمه و قدرت چانه‌زنی متقاضی رو نسبت به عرضه کننده و فروشنده رو در شرایط خرید، پیش خرید، اینها افزایش بده. اگر مالیات های ما هم که شما هم روش اشاره داشتین هم به درستی و هدفمند بتونه، باز تاکید میکنم، نه قشر مصرفی رو، قشری که تقاضای سوداگری داشتن رو از بازار خارج بکنه، این انتظار خیلی بیشتر میشه که عرضه خانه های خالی، تمایل به نگه نداشتن ملک، تمایل به عرضه استیجاری بتونه همزمان با این حتی یک مقداری به کاهش قیمت مسکن هم کمک بکنه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر فنان بزرگوار. خیلی از شنونده هامون پیام هایی رو در این زمینه داده بودن که ممنون از توضیحاتی که در این باره فرمودید آقای دکتر فنان. خیلی از شنونده هامون اشاره به همون بحث ناتوانی در خرید مسکن رو اشاره کردن. کارگری که باید 60 سال کار کنه و بازم شاید نتونه خونه تهیه بکنه. پیام های اینجوری بسیار داشتیم، حدود 5-6 صفحه پر پیام کوتاه در زمینه یه بحث عدالت اجتماعی رو مطرح کردن که خب با این رویکرد هایی که ما تو حوزه های نقص داریم و نمیتونیم کاری بکنیم، نه نظام بانکیمون رو میتونیم درست بکنیم، نمیتونیم دست سوداگران رو قطع بکنیم، طرحهای جهش و تولید مسکن باز هم به نفع سرمایه داران رقم خواهد خورد و ما مردم بایستی چه کنیم. اینا نکاتی است که در طول برنامه امشب رهیافت به تفاریق برای ما پیام فرستادن شنوندگانمون. ازشون ممنونم و از شما دکتر فرمان به خاطر حضورتون در استودیو ممنونم، از اینکه همراه ما بودید در رهیافت امشب به اتفاق آقای دکتر فرنام مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم. ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش ازتون خداحافظی میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار.
آیا می دانید 41% از سهم مصرف گاز کشور به بخش خانگی تعلق دارد؟
دست درد نکنه آقا حبیب، عجب بخاری بزرگی گرفتی.
این بخاری 14000، بزرگترین بخاری بازار.
ها پذیرایی تو کجا؟
حالا شما نصبش کن، بعدا ازتون پذیرایی هم می کنی.
نه نه، منظورم اینه که اینو باید ببرم تو پذیراییتون دیگه، پذیراییتون لابد خیلی بزرگه.
چی چه میندازی آقا سعید؟
سعید راست میگه، شما باید برای اتاق پذیرایی بسیار شیک و زیباتون یه بخاری کوچیک‌تر بگیری.
بخاری کوچیک‌تر که گرم نمی‌کنه.
گرم می‌کنه، خوبم گرم می‌کنه. با بخاری کوچیک‌تر مصرف انرژی و هزینه اونم کمتر میشه.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.